أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجاوزين رسیدیم به این فراز از فرمایشات حضرت کاظم علیه السلام به جناب هشام که حضرت می فرماند که یا هشام از صبر و علل وحده علامت و قوت العقل. ای هشام، اگر کسی بتواند در تنهایی های خودش یک شکیبایی و قراری رو داشته باشه، این نشونه این است که انسان عاقلی است. فمن عقل عن الله تبارک و تعالی اعتزل اهل الدنیا و راغبین فیها. و اگه کسی از طرف خدا حضرت رب العالمین، فمن عقل عن الله تبارک و تعالی، از جانب خداوند عقلی را خدا به او عطا کرد یا عقل را خداوند به دو عطا کرد، این آدم اعتزل اهل دنیا و راغبین فیها، خیلی راحت از اهل دنیا و اونهایی که رغبت به دنیا دارند فاصله میگیره. و رغبه فیها عند ربه، و رغبت داره در اون چه که نزد پروردگارش هست. و کان انسه فی الوحشه و صاحبه فی الوحده و قناه فی العلیه و معزه فی غیر عشیره. و خداوند طوری در کنار این انسان نست که در عقل الهی خودش حاضر است که نه تنها مأنوس او هست، انیس او هست در وحشت و ترس، همراه او هست در تنهایی، و غنا و ثروت او هست در تنگ دستی، و عزت او هست در جایی که نسبت به عشیره و خانواده تنها باشه. این آیت که داشته باشید فوق‌العاده است. در قرآن مکرر دارید که می‌فرماد ما میدانی را جلوی شما باز کردیم لعلکم یا لعلکم تعقلون. اگه عنایت بفرماید، مثلا می‌فرماد که این قرآن را نازل کردیم فیه ذکرکم، ما به یاد شما بودیم لعلکم تعقلون. امید هست که پس اهل تعقل باشید. این چه نوع تعقلی است؟ بهش میگن تعقل قرآنی. یعنی خیلی خوبه که روش فکر کنیم. قرآن در واقع میدانی است تا ما با حضور در میدان قرآن عقل نهفته و نحیف شده در جان ما چی بشه؟ برانگیزانده بشه. امیرالمومنین میفرماد پیامبران اومدن و تثیر و دفاع العقول. خیلی عجیبه، یعنی انسانها یه گوهری در نزد خودشون دارن که باید یک طوری به میدان بیارن. مثال ساده‌شو داریم دیگه. مثلا ما دیدیم که دستای ما عموما قوی تر از اونی است که فعلا پیشمونه. خب به کارش بگیریم، استعدادای نهفتش ظاهر میشه. قرآن میفرماد که من میدانهای جلو شما گذاشتم که اون عقل نهفته، به تعبیر امیرالمومنین، اون دفائن عقول، عقلهای دفع شده، فتثیر و برانگیخته شود. و حالا نمونش بخواییم ببینیم حضرت با حضرت کاظم علیه السلام میخوان چی را با ما در میون بگذرن، چی در ما گاهی گم میشه که با تذکراتشون در جستجویش قرار میگیریم. مثلا شما دارین تو قرآن که فإذا جاءکم فاسقون فتبینوا، این عقل قرآنی را جلو ما میزن که آقا اگه دیدی یه آدمی هست که میدونی آدم سالمی نیست، نمیشه روش اعتماد کرد، بهش اعتماد کرد، میبینی که در اون فضای عبودیت نیست، فإذا جاءکم فاسقون، حالا اگه خبری عبود که گول فریب نخور، فتبینو، بگرد ببین درست میگه یا درست نمیگه. اینا میگن عقل قرآنی. مثلا امروزه خب شما بهتر از من میبینین دیگه که این فضای مجازی و این سیطره خبرهای اغراق آمیز، خب خود خدا به شما یک توانی داده است که میگه خب میبینید که از طریق انسانهای بزرگ و وارسته‌ای که این خبرها نمیاد سراغ شما. فإذا جاءکم فاسقون بنبأین، دارن یه خبرهایی میدن، خب میگه فتبین، هرچی ضربه آدم میخوره خب سر همین یه مورد از که نمیاد و این عقل قرآنی بیارد وسط، که خب عقل قرآنی اینه که شما در نسبت با خبرها باید که مطمئن باشید که این خبر یا از طریق انسان وارسته ایست یا اگر از طریق غیر وارسته است شما به راحتی نپذیرید. مثال میخوام بزنم چون خود متن خیلی فوق‌العاده است که ببین اصلا یه خود فکر کن، یا هشام از صبر و علل وحده علامت و قوت العقل، معنی ظاهرش معلوم است که ای هشام این شکیبایی در تنهایی ها، این که تنهایی های تو برای تو مأواست، تنهایی ها می فرماد اگر که دیدی که در تنهایی ها شکیبایی داری، بیقراری نداری، این نشونه یه اینست که عقل خوبی وسط هست، قوت عقل، عقل قوی، قدرتمند، خردمندی بزرگی در صحنه است. مثلا شما اینجا امروز میدونید که میگن یکی از مشکلات بشر جدید تنهایی است. خب قبلا که مردم فرصت نداشتن، دیدین که باید با داسشون گندمشون رو درو میکردن، با دست با تشت و اینا دیگه بلدین دیگه، ظرفا چیه، رختارا میشستن، اصلا میخواستن آب باید از چاه با دلو بکشن، تنهایی تقریبا بشر کم داشت. امروز بشر جدید بسیار فرصت داره، وقت این فرصتاش براش تنهایی میاره، طوری نیست تنهایی. و شما حساب کنین اون مرتبه ما از خونمون صبح که میخواستیم بریم تخت فولاد، صبح زود شروع میکردیم، این کماجدون ما بهش میگفتیم قابلمه، میذاشتن رو کله هاشونا را میفتادن، نزدیک های ظهر میرسیدیم تخت فولاد، خب دیگه زیارت اهل قبور بود و شام غذا را میخوردیم، را میفتادیم شب میرسیدیم. حالا شما نیم ساعته میری نیم ساعته، خب یه وقت داشته بخوایی چه کار کنی؟ که یکی از بزرگان همه شون میدونن میگن بشر این وقتای زیادی شاد چون خردمند نیست موجب تخریب خودش قرار میده. خب پس حالا دقت کنید، حالا چی کار میشه کرد، کجا میشه واساد که حضرت میفرمان از صبر و علل وحده، شکیبایی در تنهایی نشونه اینست که عقل وسط است. وقت بشر جدید در تنهاییش واهمش وسط اومده است، یعنی توهمات، مثلا این که میبینید گرفتار انواع، بگو هرچی میخوای بگو. مثلا چطور شد که پدیده سینما، حالا نمیخوام بگم پدیده سینما جواب تنهایی ها بود، بله خردمندان تونستن ازش استفاده بکنن. بالاخره بشر حالا که گرفتار تنهایی است، پس لاقل تنهاییاشا یه کاری کنید آباد باشه، خراب نشه. ولی حتما میدونید مثلا پدیده سینما پدیده بود برای پر کردن تنهایی ها و اوقات فراغت بشر جدید. خب قبلا که این حرفا نبود، اصلا معنی نمیداد، چون اینقدر برای خودش برنامه داشت که نه میتونست زندگی کند. اون وقتی هم که تازه تنها بود، چون وهمش غلبه نداشت زندگی میکرد. شما به عنوان خرد قرآنی یا عقل قرآنی، من دلم میخواد این آیه را که این روزا به درد ما میخورد رو داشته باشیم. این حضرت رب العالمین همین سوره واقعه همه دون بلدین دیگه، میفرماد که و ما نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین. خیلی قشنگه، میگه بابا جان ما مرگ ها را قدرنا، اندازه هاش مشخص کردیم. نحنو قدرنا بینکم الموت، قدره یعنی اندازه‌مند کردن. می‌فرماد ما مرگ‌ها را اندازه‌مند کردیم. اینجور نیست که شما فکر کنی خودت یا کسی دیگه میتونه برای شما مرگ تعیین کنه. یخته روی این بمونید. خب اینا میگن خرد قرآنی. خب حالا برفرض اگر ما این عقلمون را در اینجا زنده کردیم که مرگ همونه که خودمون میگم دست خداست. خب حالا اگه یک کسی بیاد صدام بیاد مثلا بچه ما را شهید کنه، صدام شهید کرده است یا صدام ننگ قاتل بودن رو بر خودش گذاشته است و نور شهادت رو بر بچه های ما که مرگشون رو قشنگ کردن، اینا فکر میکنن که میشه مثلا یکی را شهید کنن. خب آدم عقل قرآنی نداشته باشد هول میشد، عقل قرآنی داشته باشه نه اینا مثلا یواشکی یکی را ترور کردن. خب عقل قرآنی میگه که خدا داره به ما میگه که نحنو قدرنا بینکم الموت، ما بین شما قدرنا مرگ ها را تعیین کردیم. خب پس چی میشه؟ ننگ قاتل شدن رو طرف چرا تو خودش گذاشته است؟ خب برای اینکه عقل نداشته است، برای اینکه تحت تأثیر توهمات بوده است، تحت تأثیر بگو فضای مجازی بوده، خودش چوبش رو دارد میخوره. اگه نه دیدین که بعضی این مادر و خواهرای همین شهدای اخیر بنده خدا چون بود که این آتش شهادت دیگه بیقرارش کرده بود. این قاعده است، ما هم تجربه داریم تو این قضیه که نه قشنگ معلوم بود. به قول آقای احمدیان خدا حفظشون کنی، سردار احمدیان، میگفتن که رفتیم تو یکی از این سنگر رو دیدیم و این نور بالا میزنه، اصلا شب حمله بود، دیدیم بله این نمیشه شهید نشه، و بردام شهید شد. مورد که کم نداریم از اینا. این که ما رو این فکر کنیم که این مقابل عقل وهمه، ما اگر نتونیم با عقل که قرآن گفت لعلکم تعقلون، امید هست که شما در نسبت با این صحنه ها که خدا جلوتون میذارید عقل پیدا کنید. عقل قرآنی باعث میشه مقابل وهم بایستیم. خیلی هم مسئله جدی است، باید هم با بشر اینا به شکل عجیبی در میان گذاشت. حالا باز متن ادامه میدیم که چطوری ما کاری بکنیم که عقلمون بر احساساتمون غلبه بکنه. میگه که به سوی عقل قرآنی برو، عقل حقیقی. مثلا شما میدونید که مثلا عقل ریاضی داریم، اون مهندسی که اینجا را ساخته است که همدو الکی نساخته است، این ستونا را نشسته است حساب کرده است، هر اندازه مقاومتی که میخواست است را بهش داده است تا بتونه این طاقه روش قرار بده. عقله، اما این عقل ریاضی است. خب اینجا میفرماد که ای هشام، اگر دیدی که در تنهایی ها در یه آرامش و شکیبایی هستی، این نشونه این است که عقل خوبی داری، قوت عقل در صحنه است. باز میخونی: فمن عقل عن الله تبارک و تعالی اعتزل اهل دنیا و راقبین فیها. فرماد که ای هشام، اگه خدا عقلی رو عطا کند به فردی، به جامعهی، به بشریت، نتیجه چی میشه؟ اون فرد اعتزل اهل دنیا و راقبین فیها، دیگه گرفتار اهل دنیا و اونایی که رغبت به دنیا دارن نمیشه. یکی از وظایفی که ما داریم در نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی همینه که کمک مردم بش کنیم بشد از طریق نور اسلام و قرآن که این عقل حقیقی برگرده. وقت نتیجه چی بشد؟ حسرت اهل دنیا رو نمیخورن، اعتزل اهل دنیا. یه وقتی از میگویم زندگی را تعطیل کنیم، نه، اسلام نیومده زندگی را تعطیل کنیم. ولی آیا یه اشرافیت زندگی است که طرف دارین دیگه؟ خیلی روایت های خوبی داریم که دیدن طرف، حالا اینجوری کلی بگم، چرا اینقدر هرس داره؟ خب گفتن برای اینکه عقل نداره. یعنی هرس زیاد، هرس اصلا نسبت به دنیا نشونه بیعقلی است. خب واقعا انقلاب اسلامی وقتی موفقه که کمک مردم بکنه بیش از آن که بخواد میل و نمیدونم آرزوهای دنیای مردم رو برآورده کنه، در عین رعایت معیشت متعادل میل دنیایی مردم باید کم بشه. یکی از ضعفایی که بعضی دولت ها داشتن دیدین که سعی کردن جهان آمریکایی را مثلا برای ما قرار بدن و ما نداریم چوبش هم میخوریم. بعضی این جوان زمون بسه از اون جهت گرفتارن که آرزوهاشون آرزوهای غیر قابل اصلا تحقق است. یعنی اگه بهش بشینی بگو خب حالا ایران که تو بگی که تو هیچ جا دنیا نمیشه، که اصلا نمیتونه فکر کنه. اینجا حضرت میفرماند که اگر که زمینه فراهم شد، تو خداوند نور عقل انسان را به انسان بده، به همون معنایی که عرض کردم. من خودم بهترین راه رو تدبر در قرآن و روایات میدونم، نمونش همین روایات. میفرماد این آدم اصلا اهل دنیا، اهل دنیا هم معنیشه که میدونین دیگه، مثل حیات دنیا. در قرآن وقتی میگه حیات دنیا، نه یعنی زندگی، یعنی افقا، به قول آیه الله جوادی حفظ الله، توهم داشتن بیشتر دنیا. ایشون میفرمان بیشتر دنیا داشتن یه نوع توهم است. دین اومده است که این توهم فرو بنشیند. حالا متن رو باز ادامه بدیم، خیلی این قسمتاش عجیب است. و رقب فیما اندرب بهی، این آدم اگر عقل الهی نصیبش بشه میفهمد چه گوهرهایی در جهان پروردگارش هست. چه کار میکنه؟ رقبت میکنه نسبت به اون جهان الهی، اون جهان معنوی. خب شما خودتون میدونید که همین حالا یه دی در جهان معنویت ها زندگی میکنن، حالا چه کارگر عادی باشه چه دکتر و مهندس باشه، یه عده‌ای هم در جهان توهم‌ها زندگی میکنن. اینجا حضرت میفرمان اگه کسی را خدا عطا کرد بهش عقل رو، رقب فیما اندربه، اون چه نزد پروردگارش هست براش شیرین است و رغبت برانگیز. اینطور میفهمم که مثال میزنیم، پروردگار شما رزق شما رو تأمین کرده است. اصلا میگن رزق انسان مقسوم است، یعنی از قبل تعیین شده است، قسم مقسوم. خب ما یه وظایف انجام میدیم به اعتبار اینکه وظیفه داریم نسبت به کار و فعالیت. اصلا کار منجر میشه که آدم خودش در بنیانش جلوه کنه، بست پیدا کنه. کار میکنیم. قدیمی ها ما یادمونه یه مردم که به خصوص همدون شنده، مثلا ما واقعا بعد از نماز مغرب و عشا هیچ مغازه‌ای باز نبود. چرا؟ خب مردم هست. بعدش ما برامون تعجب بود که چرا تو چارباغ بازن مغازه. زمان ما یکی از تعجبای ما این بود که شنده تو چارباغ مغازه ها بازن بعد از نماز، معنی نمیداد. خب چطور شد؟ هرچی میخوا بشه، من سرم نمیشه چطور شد. اما بالاخره چی بود که مردم احساس میکردن رزق مقسوم است، هم در آرامش بودن. من مکرر عرض کردم ما همسایه آیت الله خادمی بودیم تا حدی این طرف اون طرف خیابون. بعد باور میکنید آقای آیت الله خادمی از اینا جزء صدریان، میدونین که اینا طایفه است، اینا از مثلا ملاک های متدین شهر، چندین ده مثلا آیت الله خادمی اینا داشتن. ولی همون آبگوشتی که اونا زور میپختند و میخوردن، ما هم آبگوشت نمیپختیم. درگاه خونهشون چهار تا آجراش افتاده بود، مثل درگاه خونه ما که چهار تا آجراش افتاده. ابدا این نبود که زندگی را تبدیل کنند به هرچه بیشتر در دنیا حاضر شدن، بیش از این پیش خدا حاضر بودند. قبل من چون نمونه ای بود که جلوم بود، شما حتما نمونه دارید. یکی از وظایف ما همینه که از خودمون بپرسیم این عقل ما کجاست. من خواهش میکنم اینه نگذارین از دست بره. هر وقت میخوایم، من میخوام حرف بزنم یا شما میخواین حرف بزنیم یا میخوایم انتخاب کنیم، هر چی میخواد انتخاب کنیم، میخوایم یه چیز بخری، اولین سوال نیست که عقل ما کجاست. با عقلمون داریم چیز میخریم، خوب کاری میکنیم. داریم با وهم و چشم هم چشمی یا رقابت کار میکنیم. مطمئن باشید که او وقت میفرماد شیطان یعدکم الفقر. خیلی روایت آیه خوبیه. شیطون میاد میگه بدبخت شدی. چرا بدبخت شدیم؟ برای اینکه بگو دیگه، به قول نسیم شمال، عید آمد و ما قبا نداریم، با کهنه قبا صفا نداریم. من آجیل و لباس و پول خوب است، ما را چه کند که این نداریم. من خدا حالا زمانی قدیما یک مشهد روحانی هم بودن آقای نسیم شما، یعنی یه جوری که انگار عقب میفتیم. خب نتیجهش چی میشه؟ دیگه خودتون میدونی نتیجهش این میشه که کارای کاذب به وجود میاد، هرسای کاذب به وجود میاد. خیلی بحثش خوبه. من خودم نظرمه که رو این فکر کنین. اگر، خواهش میکنم به این جمله عنایت بفرمان، اگر ما مطابق عقلی که عقل منور قرآنیست و حجت الهیست عمل نکنیم، در شرایط بی تصمیمی قرار میگیریم. این واژه را بعدم نمیاد روش فکر کن. طرف دنزنیم نچکا کنه، یعنی گرفتار میکنن آدم ها خودشون را، دیگه هیچ نمیتونه چکا کنه. من خودم نمونه نظرم اینه، اینایی که یه جوری حالا خب بالاخره اومدن به نظر خودشون هم مثلا رژیم را سرنگون کنن، حالا در چکا میکنن با توهمات فضای مجازی یه کارایی کردن، حالا دارن چیکار میکنن، حالا نمیدونن چیکار میکنن. این جمله خوبه با که میگه در شرایط بی تصمیمی هیچ کاری نمیتونه بکنه. برعکس امیرالمومنین در اوج اون همه سختی ها میبینین که چقدر عزم دارن. هر روز تصمیمی بعد از تصمیمی. هر وقت دیدید که نمیدونین چه کار کنید، باید خودتون ملامت کنید. ما هیچ وقت مشکل نداریم. دیگه میگم نمونهش جنگ دیگه. یعنی وقتی جنگ شد دیگه دیدین تا پشت دروازه های بعضی استان آمدن. ولی ما دیدین که خودمون رو نباختیم به لطف خدا، به نور امام رحمت الله علیه. این به جهت اینه که با عقلی که عقل حجت الهیست آدم کار کنه. دارم وقت دونه میگم، خیلی روایته، به خصوص این تیکش الان ببینیم. و رقب فیما اندربه، من دلم میخواد روی این خیلی امنی. بابا پیش خدا خیلی چیزا هست. یعنی شما همین حالا از این در که میرید بیرون، اگر با نگاه به نور خدا عالم رو ببینید، میبینید چقدر این عالم شرایط زندگی دارد. حالا بیاید با نور وهم ببینید، میبینید وای حالا فردا چه کار کنیم. بلدین اون داستان بسیار خوب مولوی را که گفت که اون گاوش علف ها را میخورد مزرعه را، بعد خب تموم میشد، بعد شب تا صبح قصه میخورد که حالا فردا چاق شده بود دیگه، لاغر میشد که حالا فردا چه کار کنیم. خب فردا که می دوباره علف ها در میمد دیگه، حالا به مثال دوباره میخورد، چاق و چله میشد، داره شب تا صبح قصه میخورد که خب خراس شد که فردا چه کار کنیم. بابا جهان خدا ظرفیت خلقت تو را داشته است که تو را خلق کرده است. اینا هیچ وقت ول نکنیم. من خیلی خوشم میاد از این جمله که بعضی از عزیزان میگن، که میگن خودش خلقشون کرده. مثلا گاهی صحبت میشه که جوانامون چه کار کنیم، ما یه وظایفی داریم انجام میدیم، اما هول که نمیشیم، خودش خلقشون کرده. اگر خود تونسته باشیم اینها را آگاه کنیم نسبت به جهان خدا، مطمئن باشین به همین دلیل که شما که اینجا نشستین هیچ کدوم نمردیم از گرسنگی، بالاخره یه راههایی در ازای خلقت ما برای ادامه زندگی خدا برای تک تک ما خلق کرده. کی ضرر میکنه؟ اون کسی این که یادش میره. ادامه روایت فوق‌العاده است. و کان انسه فی الوحشه و صاحبه فی الوحده. میفرماید خداوند برای انسان عاقل طوریست که در ترس ها و وحشت ها انیسشه. شما دیدید که این کتاب بسیار خوبه، خون دلی که لعل شد را مثلا نگاه کنید، ببینید حضرت آقا از تنها جایی که ناراحت نیستن از زندان، انگار دارن عشقی میکنن، قرآنشون رو میخونن. همه همین طورن اهل دیانت که خب تازه در تنهایی ها در جهان پروردگارشون خدا انیسشونه، زندگی میکنن با خدا. حیفه که در این جهان ما در انس خدا نباشیم. یه وظایفی داریم. دوستان بعض موقع به ما هم گیر میدن، هی میام میگن حالا چیکار کنیم، میگن من نمیدونم حالا چیکار کنیم. یعنی میگن مثلا وظیفه ما چیه، دوستانه داره سوال میکنه، گفتم من هم نمیدونم وظیفه شما چیه، اما شما در انس با خدا ببین چی پیش میاد، همون وظیفت است. ببین شما اگه میخوای خودت برنامه ریزی کلی برای خودت بکنی نمیتونی. اصلا بشر بنا نیست جهان بسازه. این جمله را قدیما ما زیاد تکرار که بناست در جهانی که خدا ساخته است زندگی کنن. مشکل جهان مدرن دیدین که خواست جهان بسازد، بحران محیط زیست به وجود، هزار تا مسئله به وجود اومد، میشد اینا به وجود نیاد. میفرماد که وکان انسه فی الوحشه و صاحبه فی الوحده. دوباره در تنهایی ها همراهش خداوند. وقتی انسان با عقلش زندگی کنه، عمده همه این محور تو عقلانیته. و خودتون باید فکر کنید این عقل الهی که پیش دونست اینا نگذارید با توهمات و آرزوهای طول و دراز، طول العمل بهش میگن، از دست برید. عقل به حاشیه میره. امیرالمومنین میفرماند که وقتی آرزو بیاد عقل به حاشیه میره. خب عقل رو میاریم وسط، آرزوها رو میدانشون رو کم میکنیم. و قناه و فل علیه، علیه همون عیالباری که خودتون میکنید، میگه در میگن فلان عیالبار است، یعنی تنگ دسته بستا. میگه نه، خدا ثروتش میشه، خدا ثروت آدم میشه. زیاد براتون پیش اومدن کسانی که به میدون اومدن به خاطر خدا به میدون اومدن. من خودم یه مدتی مختصری توی این جهاد سازندگی جبهه یه 40 روز اونجا من بودم، واقعا اینو ما تجربه کردیم که وقتی نگاهشون به مدد الهی بود پیش میاد. همین جریان این پل سازی، شما فکر میکنید این پلایی که ما کشیدیم توی داستان ها داره، دست خدایی بود، خدا از دستمون هم خالی بود دیگه، ولی خب خدا میاد تو میدون و راه‌هایی نشون میدید که اصلا هیچ که به فکرش هم نمی‌رسید. داستان دارن انشاءالله خدادون همون مرحوم سیادم تو خاطراتش میگه اصلا چطور شد که ما تونستیم این پل‌ها رو بسازیم. تو زندگی فردی هم همینطوره، ما وقتی که عقلمون رو به کار بندازیم حتما نور الهی موجب بی‌نیازی ما میشه نسبت به اون نیازهای کاذب و نیازهای حقیقمون هم برآورده میشه. اینجاست که اصلا میگن امروز حکمرانی شبکه جهانی منجر شده است که انسانها زندگی را گم کنن. اینا روش حتما بهتر از من در جریانید. امروز به جای اینکه انسانها در واقعیتهایی که خدا خلق کرده زندگی کنن، در حکمرانی شبکه مجازی جهانی که ما به ازای خارجی ندارد خلق میکنند و بعدم دنبالش میگردن که کجا خواست نبود. دقت کردید علی یه مشکل جهانی بشر داره. من خودم نظرم از غیر اسلام و به خصوص انقلاب اسلامی هیچ راهی برای این خطر بزرگ که شبکه جهانی امروز می سازد چیزهایی که شبیه واقعیت است، هیچ واقعیت هم نداره و مردم هم دنبالش را می افتند و بعد هم هیچی نیست. خب مقابلش چیه؟ مقابلش انقلاب اسلامی است با اشاره به واقعیت ها. مقابلش سنت های الهی است که انقلاب اسلامی متذکرش هستن. می فرماد که و قناه و فلعلیه، یعنی ما باید که اون چه که خدا خلق کرده است را ببینیم اینو بی نیازیم. میایم اون توهمات جهان مدرن بگو دوباره همین فضای مجازی با اینا رو برو میشیم اینو باید دستمون خالیه. خب همه دستشون خالیه وقت که بلدین دیگه، چون دستش خالیه سعی میکنه با اعتراض به بقیه مسئله خودش رو حل کنه. اون عرایزی داشتیم تحت عنوان این که از خود انتقام بگیرید نه از انقلاب اسلامی. و از خودت انتقام، تو خودت یه چیزایی رو برای خودت ساختی که اصلا نیست، بعد اعتراض میکنی که چرا مثلا نظام اسلامی ایجاد نکرده است. به قول حضرت آقا ما کوتاهی هایی داریم جا خودش، ولی تو بحثت کوتاهی ها نیست، تو بحثت آرزوهای خیالیست که در خودت ایجاد کردی. راهش چیه؟ قناه و فلعلیه. خیلی جمله خوبیه دیگه، خودتون تجربه کرد. خدا میدونه در جهان خدایی انسان مثلا فقر براش معنا نمیده. میگم ما داشتیم دیگه، گفتم ما تو محل خودمون زندگی یعنی خانواده ما با همسایمون، اونا یکی از ثروتمندا بودن، ما هم عادی بودیم، هیچ کدوم احساس فقر نمی کردیم. خیلی عجیبه. اونا هم که ثروتمند نبودن، یه چپاول کرده بودن، نه زحمت کشیده بودن، یه امکاناتی داشتن برای اینکه کمکه به بقیه هم میشد. ولی احساس فقر به جهت دوری از خداست. اگه نه طبیعی سر یه درسایی میخوندیم به نام نظریه ریکاردو تو اقتصاد، مثلا میگفت که طبیعی است که یه عده‌ای ممکنه ثروتشون بیشتر یه عده‌ای بشه. مثال میزن گفت مثلا یه زمین رو در نظر بگیرید، حالا اینجا بارون میاد مثلا این منطقه بارون نمیاد، خب حالا این دانه هاش بیشتر میشه. اینا که نمیشه گفت که چپاول کرده است که، یا مثلا این زمین از این زمین استعدادش بیشتره. عمده اینه که تفاوت ثروت تفاوت فقر و غنا نیست، تفاوت امکانات هست. و وضعه قول آیت الله حائری شیرازی خدا رحمتشون کنه بفرمودن دارائی ها مسئولیت هست نه فخر. دارائی ها مسئولیت هست. خوب خوبم هست. آخرین سطر رو بخونم. و معزه فی غیر عشیره، بفرماد که وقتی عقل الهی سراغتون اومد موجب عزتتون میشه حتی وقتی که بی کس و کار باشید. غیر عشیره، ما نداشتیم کسایی که بی کس و کار بودن ولی به جهت الهی بودنشون در عزت و ارجمندی بودن. نتیجهش این میشه که انسان میتونه در هر شرایطی وقتی خدا داشته باشد زندگی کنه. شرایط هم مختلفه، شما نمیتونید که شرایط هایی که مثلا تقدیر شما تو قرآن سوره فجر را دارین دیگه، یه دی را قدره رزقه و خدا میفرماد ما بعضی ها را رزقشون را تنگ میگیریم، نه فقر نیست تنگ گرفتن ها، بعضی ها را وسیع میگیریم، کدوم هاشون سختشونه؟ هیچ کدوم. اگر در فضای عقل الهی ما باشیم هیچ کدوممون سختمون نیست. اینجاست که شاید دیگه تاکید من تکرار خسته کننده ای باشه، اینجاست که من نظرم در شرایط بسیار حساس قرار داریم که چقدر نور الهی که عقل قرآنی به ما بدهد ما را از ظلمات این آخرالزمان نجات میده. خدایا به حقیقت قرآن اولیا مددهای خاصی که به اولیای خودت میفرمایی در بحرانها از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.